رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. تاهیدی سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. ترکیه جدای طلبان کرد در شمال عراق را بمباران کرد. فرزند دوم وکیل دفاع زید سعید افراد دستگیر کردند. وزیران اتحادیه اروپا همکاری با ایران و روسیه را بررسی می کنند. در ژنو مذاکرات صلح در سوریه آغاز می یابد. تفصیل خبرها. بعد بمبگذاری خونین در شهر انکارا، ترکیه به موضع‌های جدای طلبان کرد در شمال عراق ضربه های هوایی زد. ارتش ترکیه روز 14 مرد با نشر یک بیانیه گفت هواپیماها انبارهای اسلحه و پناهگاه های حزب کارگری کردستان را در منطقه های قندیل و گاره هدف گرفتند. حمله ها چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که در نتیجه یک بمبگذاری در شهر انکارا، پایتخت ترکیه، در شام 13 مرد 37 نفر کشته شدند و 120 تن دیگر جراحت برداشتند. ترکش در نزدیکی میدان قزیلای در یک محل تجارتی و ایستگاهی اتوبوس ها رخ داد. با گفته تلویزیون انتوی ترکیه، یک مرگ طلب ماشین بمبگذاری شده اش را در نزد ایستگاه اتوبوس ترک کنیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت کشورش به سبب ناآرامی ها در منطقه هدف سازمان های تروریستی قرار می گیرد. مقامات انتظامی تاجیکستان یک فرزند دیگر اسحاق تبروف، یک وکیل دفاعی شناخته در کشور را دستگیر کردند. خودی او روز 14 مرد بر رادیو آزادی گفت پسرش دلر با اتهام پنهان داشتن جنایت بازداشت شد و بعضی او با همین اتهام پرونده جنایی باز کردند. اسحاق تبروف بازداشت فرزندش را دارای انگیزه های سیاسی می داند و به فعالیت های کسبیش بخصوص به پرونده زید سعیدوف صاحب کاری شناخته و وزیر سابق صنعت ارتباط می دهد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. قرار است وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا امروز هنگام ملاقات در شهر بروسل تحریمات احتمالی بر ضد ایران و همکاری ها با روسیه را بررسی کنند. نشست وزیران تمام کشورهای عضو اتحادیه در حال صورت می گیرد که اتحادیه اروپا همکاری ها با ایران بر اساس سازش اتمی سال 2015 را بازنگری می کند. ژان مارک ایرو وزیر امور خارجه فرانسه روز 13 مرد گفت در واکنش به آزمایش موشک های بالستیکی در ایران ممکن است که اتحادیه اروپا در صورت ضرورت به ضد تهران تحریم اعمال کند. وزیر فرانسوی در این باره بعد ملاقاتش با جان کری همتای آمریکایی و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شهر پاریس سخن گفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اول ماه مرد چندین موشک بالستیکی را آزمایش کرد. به گفته متخصصان اگر این موشک‌ها قادر به برد کلاهک اتمی باشند، ایران در آن صورت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده است که آزمایش این گونه موشک‌ها در ایران را اجازه نمی‌دهد. انتظار می‌رود امروز در شهر ژنو با میانجیگری سازمان ملل مذاکرات صلح بین نمایندگان حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و جناح‌های مخالف آن شروع شود. هدف گفتگوها تقویت دادن سازش آتش‌بس شکننده میان نیروهای دولتی و رزمندگان مخالفین است. به این مذاکرات سازمان القاعده و گروه دولت اسلامی شامل نیستند. شتفان دیمیستورا فرستاده صلح سازمان ملل گفت مذاکرات در ژنو بیشتر از 10 روز دوام نمی‌کند. روسیه از فرستاده سازمان ملل خواسته است کردهای سوریه را هم به مذاکرات صلح شامل کند. کمیته عالی مذاکرات، یک گروه مخالف دولت سوریه که از طرف عربستان سعودی حمایت می شود، گفته است در مذاکرات طلب می کند که در سوریه یک حکومت موقتی دارای تمام صلاحیت های اجرایی تأسیس داده شود که در آن بشار اسد و اطرافیان نزدیکش حضور نداشته باشند. اما والید المعلم وزیر امور خارجه سوریه گفته است طلب استعفای بشار اسد گذشته از خط سرخ است و می تواند سبب قطع مذاکرات صلح در ژنو شود. و بارشات زیاد در سراسر پاکستان در چند روز گذشته سبب مرگ ده ها نفر شد. مقامات پاکستان گفتند در 5 روز گذشته در سیل آبخیزی ها 42 نفر کشته شدند و 70 تن دیگر جراحت برداشتند. کمیته حالت فوق العاده پاکستان روز 14 مرد گفت 75 خانه در آفت طبیعی آسیب دیدند. بیشتر از همه ولایت های بلوچستان و خیبر پختونخوا ضرر دیدند و اکثرا آنهای قربان شدند که در روستاها زیر خانه های گلین ماندند. و شنونده از ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر سری بزنید به وبسایت آزادی.org و یا آزادی.tj.
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
با ما باشید، پشیمان نمی شوید.
و واقعا مجله خبری را هم می توانید در وبسایت آزادی نقطه آرگ بشنوید. همان لحظه نظر اندیشه خود را به ما نویسید، از جمله درباره گزارش های امروزه نیز. بازداشت فرزند دوم وکیل دفاع زید سعیدوف وزیر سابق زندانی، واکنش ترکیه به بمب‌گذاری خونین در شهر انقره، افغانستان به بنیاد راه آهن منطقوی شروع میکند و یک مهاجر تاجیک با گیتارش دل هزاران هم تقدیرش را تسخیر کرده است. طبری در خبرها نیز گفتیم اسحاق تبروف وکیل دفاع زید سعیدوف وزیر سابق صنعت تاجیکستان میگوید بازداشت فرزند دومش با اتهام پنهان داشتن جنایت انگیزه های سیاسی دارد و ادامه فشار حکومت به خانواده اوست. اسحاق تبروف که سالهای طولانی به حیث وکیل دفاع کار کرده است میگوید مشکلاتی او با مقامات بعد از آن شروع شد که او از حقوق زید سعیدوف دفاع کرد و خواست که بیگناهی او را ثابت نماید. همکارم میرزانبی خالقزاد در باره بازداشت فرزند دومی اسحاق تبروف گزارش میدهد.
دلیر تبروف پسر اسحاق تبروف یکی از وکیلان دفاع زید سعیدوف صاحبکار معروف محکوم شده اولهای ماه مارس سال جاری از جانب کارمندان نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان بازداشت شده است. اسحاق تبروف روز دوشنبه 14 مارس به رادیو آزادی گفت فرزند دومش دلیر با جرم خبر ندادن درباره جنایت بازداشت شده و در دادگاه ناحیه فردوسی پایتخت علیه او با ماده 347 کدکس جنایی، یعنی خبر ندادن درباره جنایت وزنین یا مخصوصا وزنین، همچنین خبر ندادن درباره شخص معلوم صادر نموده این جنایت یا باششگاه او عیب اعلان کرده است. بر اساس این ماده برای فرد مجرم از 500 تا 1000 نشان دهنده جریمه یا به مدت 2 سال زندان پیش بینی شده است. وی گفت حالا پسرش دلیر تبروف بعدی اعلان عیب نامه به بازداشتگاه موقتی یا سیزای رقم اول دوشنبه انتقال داده شده است. اسحاق تبروف می افزاید مقامات انتظامی ادعا دارند که فرزندش در یک معرکه از خبر جنایی آگاه شده ولی به مقامات خبر نداده است. و ای می گوید این باز یک فشار نوبتی به فعالیت وکیلی او بوده، فرزند او به این عمل دست نزده است. به گفته اسحاق تبروف پرونده پسرش را دادگاه ناحیه وحدت محاکمه خواهد کرد. این در حالی است که فیروز تبروف 27 ساله پسر کلانی ادوکات معروف تاجیک اسحاق تبروف از سوی دادگاه ناحیه وحدت برای زرخریدی و دعوت عمومی برای از راه زورآوری تغییر دادن ساخت کانستیتوسیونی تاجیکستان به 13.5 سال به زندان محکوم شد. پسر اسحاق تبروف برای تشکیل و شرکت در سازمان اکستریمیستی و جلب جوانان به جنگ سوریه گناهکار دانسته می شود. به گفته اسحاق تبروف که از حق پسری محکوم شده اش در دادگاه حمایت می کند، فیروز تبروف شام 3 ایولی سال 2015 در مسجد مرکزی شهر وحدت به طور غیر قانونی دستگیر شده در پی شکنجه و زورآوری مقامات حفظ حقوق این گناه را بر دوش گرفته است. وکیل مدافع اسحاق تبروف از بهار سال 2013 به این سو از حق زید سعیدوف و نزدیکانش در دادگاه حمایت میکند. در آغاز او را در این کار شهرت قدرت و فخرالدین زاکروف نیز همراهی داشتند. به گفته او همه فشار و تعقیبی که به او و نزدیکانش صورت میگیرد انگیزه سیاسی داشته به فعالیت کسبیش ربط دارد. میرزانبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت فرزند دوم اسحاق تبروف وکیل دفاع صاحبکار زندانی زید سعیدوف. بعد یک آگهی کوتاه برمیگردیم، برنامه را با گزارش درباره بمب‌گذاری خونین در ترکیه ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در ترکیه تحقیق بمب‌گذاری خونین ادامه دارد که شام 13 مارس در دل این کشور در شهر انکاره رخ داد و 37 کشته بر جای گذاشت. بار اول نیست در این شهر حمله های تروریستی به وقوع می پیوندند، ولی این دفعه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قول داد که کشورش تروریستان را به زانو در می آورد. همکارم خیرمان بخوازاده در برای جزئیاتی حمله مرگ طلبانه در انکاره و عباس جوادی مدیر منطقوی رادیو آزادی صحبت کرد و از اون خوست در برای عاملان احتمالی بمب‌گذاری پرسید.
این فقط کار گمان زنی و حدس و گمان هست، وگرنه اطلاعات دقیق، معلومات دقیق نه ما داریم نه کسی دارد، نه مطبوعات ترکیه می گویند و نه اینکه تا حالا یگان کسی، گروهی این مسئولیت رو به عهده گرفته است. اما یک دو نمونه از که حکومتداران، نمایندگان حکومتی ترکیه گفتن، از جمله گویا یک پارچه از انگشت کسی که عملیات انتحاری کرده است، یک زنی که گویا متعلق و وابسته به حزب کارگری کردستان ترکیه بود، PKK بود، گویا از اون یافتند و از اونجا احتمال ها و حدس و گمان بیشتر می رود که گویا این کار شاید کار یا خود حزب کارگری کردستان و یا اینکه یک گروه جدا شده از اون حزب باشد، ولی معلوم نیست.
واکنش مقامات ترکیه به این حادثه چی بوده است؟
همین هست، اونها تا جایی که تا امروز، تا نیم ساعت، یک ساعت پیش اطلاعاتی که از جانب مقامات ترکیه می آمد این بود که نشانه هایی دارند که گویا دو نفر از اعضای سابق اعضای حزب کارگری کردستان آمده در این عملیات شرکت کردن، با ماشین میگویند پیدا کردیم، اتوماشینی که اونها اجاره گرفتند از جنوب ترکیه، آمدن استانبول، از استانبول آمدن آنکارا و این کارو کردن. امروز طوری که میدانیم نیمه شب، همون دیشب، هواپیماهای ترکیه شمال عراق رو، یعنی جایی رو که گمان می‌رود که پایگاه نظامی حزب کارگران ترکیه، حزب کارگران کردستان ترکیه، PKK هست، بمباران کردن. این گمان زنی رو بیشتر می‌کنه که حداقل در نزد، در ذهن حکومت ترکیه حدس و گمان، شک و حدس می رود بیشتر به طرف حزب کارگری کردستان.
می شود گفت که این ترکیش بیانگری در برابر تروریستان حساس و ضعف پذیر بودن ترکیه است؟
ببینید، هر کسی، هر دولتی، به خصوص دولت بزرگی مثل ترکیه با این همه جمعیت، به خصوص در شهرهای بزرگ کلان که چندین و چند میلیون نفر اهالی دارد، از قبیل استانبول و از قبیل آنکارا، و با در نظر گرفتن اینفراستروکتوری که مثل مثلا کشورهای غربی نیست، به اون درجه سازمان یافته نیست، ضربه پذیر هست و در نهایت هیچ کس اطمینان و امنیت 100% در مقابل ترور ندارد و نمیتواند داشته باشد. ما حتی از نمونه پریش میدانیم که این همین و یا چیزی شبیه این، البته در مقیاسی بزرگتر، کلانتر انجام گرفت و در پریس هم میتوانید بگویید که آمادگی نبود برای این، ضعف هست در مقابل ترور. تروریست ها همیشه ضربه میزنند و احتمال 100% جلوگیری از حمله تروریست ها هیچ جا نیست، در ترکیه هم نیست.
عباس جوادی مدیر منطقوی رادیو آزادی با همکارم خیرمان بخوازاده در باره حمله مرگ طلبانه در شهر انکاره صحبت میکرد که در این حمله در شام 13 مارس 37 نفر کشته شدند و بیشتر از 100 تن دیگر جراحت برداشتند. آگهی کوتاهی داریم، سپس برمیگردیم به تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما. مقامات افغانستان گفتند ماهی آینده بنیاد یک قطعه راهی آهن شروع می شود که ترکمنستان را از طریق افغانستان به تاجیکستان می پیوندد و ممکن است در آینده تاجیکستان را از پایبندی به راه های آهن ازبکستان خلاص کند. ولی این زمان بنیاد این راهی آهن بیشتر از 500 کیلومتری آسان نیست و به خصوص ناامنی در افغانستان سرنوشت این راهی آهن را به خطر دچار کرده است. سید قاسمی قیامپور در این باره گزارش دارد که با هم می شنویم.
مقامات افغانستان میگویند بنیاد یک قسمتی راهی آهنی ترکمنستان افغانستان را که در نهایت به تاجیکستان میپیوندد به زودی شروع میکنند. مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت افغانستان، روز 14 مارت به رادیوی آزادی گفت بنیاد قسمتی 35 کیلومتری راهی آهنی ترکمنستان آقینه در ولایت فاریاب ماه اپریل آغاز مییابد و حکومت افغانستان برای این کار آمادگی کامل گرفته است.
از مجرای ترکمنستان وارد بندر آقینه میشه و تا زمانی که این جشن باشکوه برگزار میشه، چون یکی از ساعت‌های بسیار مهم در تاریخ افغانستان خواهد بود، تا اون زمان یک آمادگی خاص در شرک بندری آقینه گرفته میشه در ولایت فاریاب.
حکومت افغانستان میگوید با مورد بهره برداری قرار گرفتن راهی آهن، این کشور به یک دهلیز و یا یک چهار راهی تجارتی در منطقه تبدیل می شود. با گفته آنها راهی آهن ترکمنستان افغانستان تاجیکستان برای اقتصاد کشور بسیار مفید است، زیرا از یک سو سبب دسترسی به بازارهای نو می شود و از طرف دیگر قیمت مالی ترانزیتی را پایین می آورد. با گفته مسافر قوقندی این راه آهن امکان می‌دهد افغانستان با بازارهای آسیای مرکزی، چین و اروپا وصل شود و تنها ارزش مالی وارداتی از چین به افغانستان 5 برابر کاهش یابد. با گفته مسئولان وزارت تجارت و صنعت افغانستان، مرحله دوم طرح یعنی بنیاد قسمتی 35 کیلومتری را تا به شهر مزار شریف و قندوز در مرز تاجیکستان تا آخر سال 2016 شروع خواهد شد. بنیاد ساختمان راه آهن تاجیکستان افغانستان ترکمنستان ماه ایولی سال 2013 با حضور رهبران سه کشور از ولایت لبی آبی ترکمنستان شروع شد و ترکمنستان بنیاد قسمت 88 کیلومتری راه تا مرز افغانستان را به پایان رسانده است. قرار است راه آهن مذکور از طریق مزار شریف، قندوز و گذرگاه شیرخان بندر در مرز تاجیکستان به ناحیه جلال الدین بلخی در تاجیکستان برسد. طرح راه مذکور بیشتر از 600 کیلومتر را تشکیل می‌دهد و افغانستان و تاجیکستان امیدوارند که در این راه اولی را از پایبندی بر راه‌های پاکستان و دومی را از وابستگی بر راه‌های آهنی ازبکستان خلاص می‌کند و سبب وسعت گرفتن تجارت میان کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی می‌شود. هاشم رسولی، مسئول روابط بین‌المللی اتاق تجارت و صنعت افغانستان، در این باره به رادیوی آزادی گفت:
طبیعتاً ما به عنوان یک کشور مهاجرکن نیازمند هستیم که هرچی بیشتر راه‌های بدیل تجارت و ترانزیت خود را جستجو بکنیم. به هر حال ما همچنان اگر وابسته باشیم به مارکت پاکستان و مارکت هندوستان، خیلی فرصت‌ها را ممکن است دست بدیم. حالا مارکت کشورهای آسیای میانه، مارکت ترکیه، مارکت آذربایجان، مارکت که هم خصوصاً اروپا برای افغانستان بسیار مهم است و بسیار سودآور است.
هرچند رهبران تاجیکستان و افغانستان و ترکمنستان گفتند که راه مذکور در مدتی 3 سال ساخته می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، ولی بد شدن وضع امنیتی در افغانستان اجرای این طرح را به مشکل روبرو کرده است. آخر سال گذشته یکی از سرمایه گذاران اساسی طرح راه آهن، بانک آسیای رشد، اعلام داشت که به سبب اوضاع در افغانستان سرمایه گذاری برای بنیاد راه را تا مدت نامعین متوقف کرده است.
سید قاسمی قیامپور در باره طرح یک راه آهن گزارش می داد که قرار است ترکمنستان و تاجیکستان را از طریق افغانستان به هم بپیوندد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
در موضوع مهاجرت یک مشکل داغی امروزه جامعه تاجیکستان ده ها شعر و ترانه ایجاد شده است، از جمله از جانب ستاره های استراده، ولی ترانه های هوسکارانه عزت الله سیف‌الله از این همه فرق میکند. با اینکه او پیش از همه از عذاب و مشقت خودش در غریبی قصه میکند، تقریبا نصف عمر این مهاجر 48 ساله تاجیک در مسافرت در روسیه گذشته است و تقریبا دو سال پیش او دست به گیتار گرفت تا از روزگاری خود و هم تقدیرانش برای مردم ترانه بخواند. داستان این خواننده هوسکار تاجیک را که در شهر چلیابینسک روسیه است همکار ما میرزا سلیمپور گزارش کرد.
چند ترانه عزت‌الله سیف‌الله متخلص با عزت سیف‌الله که زیر نوای گیتار اجرا کرده است در شبکه اجتماعی ادناکلاسنیک هواداران زیاده پیدا کرده است. عزت‌الله سیف‌الله که به گفته خودش از 48 سال عمر خود نصفش را در غریبی گذرانده است، خود را آوازخوان نمی‌شمارد، بلکه می‌گوید ساعت‌های بیکاری از درد و مشکلات مردمی مهاجر می‌خواند. این ساکن روستای عینی ناحیه جلال‌الدین رومی ولایت ختلان تاجیکستان از سال 1993 به این سو در روسیه کار می‌کند و پنج فرزند و همسر و پدر و مادر پیرش در وطن عمر چشم براه اویند. عزت‌الله سیف‌الله روز 14 مرد در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که او از درد مردم غریب می‌خواند، چون که درد غریبی را خوب می‌داند.
روسیه من در حیاتم گیتار قفیدگی هم نیستم، حافظه هم کلگی نیستم، در یگان جا روسیه من در جمع اکوان برادران نمیدونن روسیه من همجا زندگی حافظه میکنیم این وای میکنیم.
معروفترین ترانه عزت‌الله سیف‌الله من تاجیکم غریبم میباشد که دو سال پیش کدامی از دوستانش در ادناکلاسنیک نشر کرد.
من تاجیکم و غریب و به مکانم، من از آرگانی تاجیکانم، غریب شدم من به شهر مردم، شدم به مادر و به دوستانم.
عزت‌الله سیف‌الله که در سالهای 90 در روزهای برگزاری کنسرت‌های خواننده معروف سوفیا روتارو در شهرهای اوفا و بوگلما یک مدت محافظ این هنرمند نیز بوده است، میگوید موسیقی و سرود برای او به اصطلاح یک غم‌برار است که عذاب دوری از زن و فرزند و پدر و مادر را برایش کاهش می‌دهند.
از که نوتا زیاد نمیدونم، نه حافظم نه دعوای حافظی دارم، یارو رفیقی که ول شب خونه به مهمون شوه میخونه، ما یگون جدا تو گردن خیلی گپ خبرو رو سیگاب بسیاری آدم تلفن میلا میگه برادر تو حافظی.
این آوازخوان هوسکار معمولاً در حلقه دوستان ترانه میخواند. بعدی ترانه اول که مخلص زیاد پیدا کرد، تخلص عزت سیف‌الله به قهرمان ما چسبید و او با این تخلص ترانه دومش خیز مادر مسافر پسرت آمده است را در ادناکلاسنیک نشر کرد.
خیز مادر کی مسافر پسرت آمده است، پسری در بدرد
پیشی درد و آمده. عزت‌الله سیف‌الله میگوید این ترانه هدیه او نه فقط به پدر و مادر خودی اوست، بلکه به همه آن پدران و مادران است که در تاجیکستان راهی فرزندان مهاجری خود را میپایند.
مردم تاجیک از آشان میبینم در راهی بعد بیشار میروند میساگم در کدم دیسکتگر در همه جایی که فساد غیجن میساگم بیشار مردم میخواد نه بچه های خودم فقط حافظی را گوش میکنند از دیگر اگر یک گفی حق از همه انا میفراش گوش کنه به همون خاطر گفتیم خیلی اگران برادر با خیلی گوش میکنه اگران سخنی و ممکن که با یک دست عبرت شود به همون خاطر.
هر سال بیش از 1 میلیون نفر از اهالی قابل کار تاجیکستان برای تامین روزگار خانواده‌های خود به خارج و اساساً به روسیه می‌روند. در سال‌های اخیر بسیاری از آوازخوان‌های تاجیک در موضوع مهاجرت ترانه‌ها خواندند که معروف‌ترین‌هایش مهاجربچه بهرام غفوری، سلسله غریبی نعیمجان سیدعلی و ترانه تازه یاری مسافرم نگینه امانقولوا می‌باشند. اما با فرق از اینها، عزت‌الله سیف‌الله آوازخوان کسبی نیست و هوسکارانه و به گفته خودش همگی با 3 نوت از مشقت‌های قصه می‌کند که در زندگی خودش تجربه کرده است. عزت‌الله سیف‌الله مثل هزاران مهاجر دیگر تاجیک در روسیه شغل دائمی ندارد و در شهر چلیابینسک گاهی در بازار و گاهی در ساختمان‌ها کار می‌کند. او زمانی با رادیوی آزادی صحبت می‌کرد که یک دادگاه محلی با جرم ویران کردن قاعده‌های بودوباش حکم اخراجش از قلمرو روسیه را صادر کرده است و قهرمان ما برای بازگشت به وطن و رسیدن به دیدار زن و 5 فرزند و پدر و مادر پیرش آمادگی می‌گرفت.
گزارشه بوده است همکارم میرزا سلیمپور در برای یک آوازخوانی هوسکار یا یک مهاجری تاجیک که میگوید نصف عمرش را در روسیه سپری کرده است و در حسرت دیدار مادر و فرزند. و در پایان برنامه سری میزنیم به میدانهای ورزشی تاجیکستان با اتفاق همکارم نصرالله لطیف.
دسته ریگر تدزی ترسونزاده برای دومین بار جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورد. ریگر تدز در بازی نهایی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دسته خوجند شهری خوجند را با حساب 1-0 شکست داد. گل یگانه و حل کننده را رامیش جلیلوف در نیمه اولی دیدار در دقیقه 25 به هدف رساند. ریگر تدز با جام و مدال های طلا سرفراز گشت. به دسته خوجند مدال های نقره سپرده شد. دسته وحش قرغان تپه که برای جای سوم بر تیم CSKA پامیر دوشنبه با حساب 1-0 غالب آمد، مدال های برنچ را از آن خود کرد. خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه قهرمان چهار کراته تاجیکستان که 13 مارس به ایران سفر نمود، در دور سوم جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه بی روز سه‌شنبه 15 مارس در تهران با تیم نفیت الوسط عراق وارد رقابت می شود. فتح الله فتولایف بازیگر استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
آمادگی ما خوب است برای این بازی ها، کوشش میکنیم که سه خال بگیریم. مقصد همه ما از گروه برایم و همه را خرسند کنیم که تیم تاجیکستان میتواند این کار را.
حالا در جدول گروه بی دسته الفیصلی اردن با 4 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. نفیت الوسط عراق و تریپولی لبنان با 3 امتیازی متناسبا در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند. استقلال با 1 امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شده است. و خبری آخرین، پهلوان تاجیک سید جلال سیدوف در مسابقه باز جام افریقا آید به جودا که 13 مارس در شهر کاسابلانکا مراکش به پایان رسید، مقام 7 را صاحب شد. او در رقابت ها در وزن زیر 100 کیلوگرم به رقیبش از بریتانیای کبیر غالب آمد، ولی بعداً از گشتگیران ایتالیا و الجزایر مغلوب گشت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اخبار ورزشی را هم شنیدیم و در پایان برنامه بار دیگر نگاهی می اندازیم به سرخط اخبار مهم. و خبر اول همین است که ترکیه نازی‌های جدایی طلبان کرد در شمال عراق را بمباران کرد. در تاجیکستان فرزندی دوم وکیل دفاع زید سعیدوف وزیر سابق زندانی را دستگیر کردند. وزیران اتحادیه اروپا همکاری با ایران و روسیه را امروز در شهر بروسل بررسی میکنند و در شهر ژنو مذاکرات صلح در سوریه آغاز مییابد. و شنونده از ارجمند بعد از 2 دقیقه دیگر برنامه خوب دیگری از رادیو آزادی شروع میشود، از این رو با ما بمانید. من طاهر سفر بعد از نیم ساعت دیگر به خدمت شما برمیگردم.